بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. قبل از اینکه بحث شروع کنم، اول یک دو نکته درس میکنم. من شروع کنم. نکته اول این که همین سال گذشته بعضی از دوستان می‌فرمودن که موضوع بحث رو عوض بکنیم، به جای معاملات مثلا یک بحث عبادات مطرح بشه. ولی به چند جهت حالا من تو ذهنم اینه که لااقل امسال را همین بحث معاملات رو ادامه بدیم. به چند جهت، اولا بحث امسال میرسه به بحث ولایت فقیه و درباره ولایت فقیه زیاد بحث شده، اما انشاءالله خواست خدا من یه مقدار بحثایی که درباره حکومت یعنی خود ولایت فقیه شاید ضرورتی نداشته، مباحثی که مربوط به حکومت انشاءالله اینها را تو بحث ولایت فقیه عرض خواهم کرد. فکر میکنم بحثایی که لااقل حالا اینقدر که من خبر دارم کسی مطرح نکرد، به این جهت این بحث معاملات رو ادامه بده، این خوبه. ثانیاً هم بحثای معاملات یا این مباحث خارج خود مسئله و خود بحث هیچ وقت ملاک نیست. ملاک اینه که انسان این روش بحث رو یاد بگیره و بعد تو مسائل دیگری که مطرح نشده به کار ببره. و نکته سوم اینه که الان تو کشور ما خیلی طلبه داریم که قاضی هستند، اما نوع طلابی که تو دستگاه قضایی دارن کار میکنن معمولا قاضی های کیفری هستند. شاید در کل کشور دو تا طلبه داریم که قاضی حقوقی هستند و بقیه همه کیفری هستند، در حالی که خب قاضی حقوقی خیلی بیشتر مورد نیازه. نوع اختلافات مردم هم حقوقیه نه کیفری، یعنی تو این زمینه که بیشترین مناسبات و اختلافات هست تو این زمینه کمتر داریم. علتش هم همینه که مباحث معاملات و تطبیق اینا با مباحث حقوقی کمتر ریه فقه و بحثای خارج مطرح میشه. خلاصه به این چند جهتی که عرض کردن فعلا همین بحث معاملات رو مطرح میکنیم و ادامه میدیم. و اما حالا در باره کیفیت مطالعه و کیفیت درس و بحث بیان من چیزی عرض میکنم. فقط نکته دوم اینه که اینا فقط به خاطر این که در حال جدیت در کار تحقیق و تبلیغ دین و تلاش، من تقریبا شاید دو هفته پیش یه خانمی رو دیدم که بهایی بود و مبلغ بهایی ها، رفته بود توی جنگ، قطع شد. بنده خدا رفته بود تو جنگل های آمازون
و اونجا داشت تبلیغ بهائیت میکرد.
اتفاقا پیش میاد دیگه سوال. استفاده نکنید.
بله، یک خانم بهایی رفته بود تو جنگل‌های آمازون که اون جنگل‌های آمازون اصلا خیلی‌هاشون شاید حالا ماشین ندیدن. بعضی هاشون همیشه رو درخت زندگی میکنن، اصلا رو زمین نمیان، تولدشون رو درخته، مرگشون هم رو درخته. اونجا داشت بهائیت رو تبلیغ میکرد، بعد اومده بود ایران رو دستگیرش کرده بودن. بعد دیدن چقدر این بهائی ها کتاب نوشتن، چقدر کار تبلیغ، چند تون مفاتیح برای خودشون درست کردن. دعای توسل به عبدالبها، چند تا زیارت برای امام حسین علیه السلام، زیارت سید الشهدا از دیدگاه عبدالبها. خلاصه کار زیادی کردن. قبلا این بهایی ها شاید خودشون باور نداشتن به دین خودشون، خب برای یه چیز دروغی، یه چیز مسخره، ولی حالا مثل این که اصلا خودشون هم باورشون شده که یه دینی دارن. و روش های تبلیغی که دارن واقعا روش های جذابی هست. حالا این را نمیخوام بگم که حالا اون از چه روش های استفاده میکنن، ولی به هر حال یک باطلی رو دارن تربیتش میکنن و افرادی هم خلاصه جذب اینا شدند. و تو 75 کشور دنیا دین بهایی یا دین رسمیه، در حالی که مثلا مذهب شیعه تو 3-4 تا کشور رسمیه، ولی بهاییت با اینکه کل جمعیتش شاید مثلا چند هزار نفرم نمیشه، تو 75 کشور شده دین رسمی. این نشون میده که برای دشمنان خیلی دارن کار میکنن و رو همون باطل خودشون خیلی صد و محکم ایستادن. یه سیاست هایی هم الان در پیش گرفتن که عجیب. به هر حال باید ما برای مذهب اهل بیت علیهم السلام، دینی که دین حق افتخار داریم که در خدمت حضرت معصوم سلام الله علیه و هستیم، کار بکنیم، تلاش بکنیم و انشاءالله که خداوند همه ما را بر این صراط مستقیم انشاءالله ثابت نگه بدارد و به وظیفه‌مون انشاءالله عمل بکنیم. خب ببخشید، به اول بحثیم شروع کنیم، بحث بیع فضولی. عنوان بحث بیع فضولی اینه که یکی از شرایط متعاقدین آن است که مالک باشند و یا معزون از طرف مالک، اذن داشته باشند از طرف مالک و یا معزون از طرف شارع مقدس باشند. پس یکی از شرایط اینه که مالک باشند. به مناسبت این که باید مالک باشند، کسانی که مالک نیستند رو میخواییم بحث کنیم. اگر یک کسی مالک نبود و چیزی رو خرید و فروش کرد، مثل سارق، دزد ها چیزی رو که خرید و فروش میکنن، همه میشه بیع فضولی. یا مثلا دختری که بدون اذن پدر یا بدون اذن ولی خودش ازدواج بکنه، این همیشه عقد فضولی. دختری که بی اذن پدر ازدواج کرد، و یا کسی که مهجوره، اگر معامله‌ای رو انجام بدهد، این همیشه معامله فضولی. ولی فقیه، معاملهی که انجام میدهد مربوط میشه به همین بحث فضولی، چون مالک نیست و معامله رو انجام میده. تمام معاملاتی که مربوط به دولتها و حکومتها هستند، اگر یک حکومتی نامشروع بود که قطعا داخل در بحث بیع فضولی، همین قراردادی که این حکومت با انجام میدن، حکومتی که مشروع باشه، اون حکومت باز داخل در بحث بیع فضولی هست، از این جهت که مالک نبوده اما معزون من الشرعه. پس بحث بیع فضولی موارد و مصادیق بسیار زیادی داره. خب بله، ببینید، ما مثلا همون سارق را هم تو همین بحث داخل کرده. یه مرتبه میخواییم بگیم یه چیزی فضولیست و باطل است، یا مقبول میخواییم بگیم یه چیزی فضولیست اما باطل نیست، صحیحه. فرقش تو صحت و بطلان میشه. بله، فضولی. خب این بستگی داره به اینکه عنوان بست این باشه که یکی از شرایط مالک بودن است که شیخ انصاری فرموده، یا اینکه نه، یکی از شرایط جواز و تصرف است. اگر که یکی از شرایط جواز و تصرف باشه، دیگه لازم نیست که عاقد مالک باشه. اون موقع دیگه اصلا بسته بلایت فقیه نصر خارج میشه، موضوعا از این بحث خارج میشه. مکاسب فرموده یکی از شرایط مالک بودنه اما کسانی که مالک نیستند چه حکمی داره؟ سنی ها نمیگن که یکی از شرایط مالک بودنه، میگن یکی از شرایط جواز و تصرف است.
اون موقع جایز و تصرفه، مالک جایز و تصرفه، ولی فقیه هم جایز و تصرفه، قاضی جایز و تصرفه، دیونه استثنانی میشه. خود کلمه فضولی رو هم عرض بکنم، ببینید کلمه فضول که یا نسبت هم دارد میشه فضولی، فضول جمع فضل، مثل فلوس جمع فلس، جمع فلس میشه فلوس، جمع فضل فضول. پس این کلمه فضول یا فضولی میشه جمع، اما گاهی جمع به معنای مفرد به کار میره و اینجا فضولی به معنی مفرد به کار رفته. پس فضولی جمع است اما مفرد به کار میره. معنای فضل یا فضول معنیش اینه که شخصی که کاری که اهمیت ندارد، کاری که مهم نیست انجام میدهد. فضول یعنی الفعل الذی لا یهم، فعلی که اهمیتی نداره. اگه یه حرفی آدم بزنه که هیچ اثری نداره، اینو میگن فضول. یه کسی که هیچ نقشی توی یه کار نداره دخالت میکنه، میگن این فضوله. یعنی کارش اثری ندارد. حالا دیگه یا نسبت، اگر یا نسبت نبودم باز مفرد بودم، اگر یا نسبت نبودم مفرد. خب حالا این رو برای این عرض کردم که ببینید بیع فضولی آیا به عنوان صفت و موصوف باید به کار بره یا به عنوان مضاف و مضاف الیه؟ یعنی مثلا بین تو اصول فقه میگوید که خبر الواحد یعنی به صورت مضاف و مضاف الیه به کار برده. علت چمینه که آقای مصطفی خدا رحمتش کنه به هر حال عرب قه نبوده، بیشتر فارسی می نوشته تا عربی، اما اونهایی که عربه میگن الخبر الواحد، یعنی صفت و موصوف به کار میبرند. خبر واحد معنیش اینه خبری که این چنین صفت دارد، اون خبر واحد است. نه یعنی خبری که راویش واحد است، معنیش این نیست. بلذا باید بگیم الخبر الواحد، نه خبر الواحد. همینجوری. یا مثلا ببینید آیا باید بگوییم الشیخ خرئیس یا شیخ خرئیس؟ ابو علی سینا شیخ خرئیس است یا الشیخ الرئیس؟ مضاف مضاف الیه یا صفت موصوفه؟ ابو علی سینا الشیخ الرئیس، اینطوری یعنی صفت و موصوفه. شیخی که این چنین صفت دارد رئیس بوده، صفت و موصوفه. اما تو بحث ما باید بگوییم که البیع الفضولی صفت و موصوف، یا باید بگوییم بیع الفضولی مضاف و مضاف الیه. کلمه فضولی صفت بیع نیست، بلکه فضولی مضاف الیه بیعه. وقتی میگیم بیع الفضولی یعنی البی و صادر من الشخص فضولی. پس این فضولی صفت بی نیست، بی فضولی نیست، فاعل بی فضولیه. بیدی که صدر من الشخص فضولی، ولذا تو عربی می نویسیم باید بنویسیم بیع الفضولی نه البیع الفضولی. خب این هم جنبه یه عدد میشه. و اما حالا شروع بحث نه ملاک شخصی بینید، خود مقصود من با این حرفا این بودم، شیخ انصاری رضوان الله علیه اومده بحث بیع و فضولی رو تو بحث شرایط متعاقده این آورده، نه تو بحث شرایط عقیده. چون تو شرایط متعاقده اینه، پس فضولی صفت عاقده نه صفت عقیده. پس این همه کتابایی که نوشتن البیع الفضولی غلطه، باید این بیع الفضولی یعنی بیعش باید بی الف بلام و مصاف باشه نه مصاف. خب حالا ابتدا هم یه توضیح میدم مطلبی که شیخ رضوان الله علیه در مکاسب فرموده تا بعدا حالا بیام روی بس. مرحوم شیخ فرموده که یکی از شرایط متعاقده این آن است که مالک باشند یا معزون من المالک اب شارع، معزون از طرف مالک یا معزون از طرف شارع. چون وقت اون معزون از طرف شارع همون بحث ولایت فقیه و بحث ولایت اینا مطرح میشه. بعد شیخ فرموده که پس عقد فضولی صحیح نیست. بعد توضیح فرموده میفرماید که این که میگوییم عقد فضولی صحیح نیست یعنی لا یترتب علیه ما یترتب علا سایر عقود من اللزوم. من اللزوم عقد فضولی صحیح نیست، یعنی اون چه که بر سایر عقدها بار می شود اون چیز روی این عقد بار نمیشه. سایر عقدها چگونه لازمند؟ عقد فضولی صحیح نیست یعنی لازم نیست. سایر عقدها را نمیشه به هم زد، نمیشه فسخشون کرد، اینو میشه بعد فسخش کرد، باطلش کرد. این مطلبیه که مرحوم شیخ تو عنوان بحث بیان کرده. بلکه خود این عنوان اصلا عنوان درستی نیست. علتش اینه که فعلا بحث درباره این نیست که عقد فضولی لازمه یا جایزه، بحث این نیست. بحث در اینه که اصلا عقد فضولی صحیحه یا صحیح نیست. لزوم فرق بر اصل صحته. اول با یه عقدی را بگوین صحیح، بعد از این که صحت ثابت شد بعد بگن یعنی لازمه یا لازم نیست. پس این که شیخ فرموده صحت در مانه نفی معنیش اینه که لا یترتب علیه ما یترتب علی سایر العقود من اللزوم، این من اللزوم درست نیست. چون بس درباره لزوم و عدم لزوم می بس درباره صحت و فساده. پس شیخ باید اینجوری میفرمه لا یترتب علیه ما یترتب علی سایر العقود من الملک یا من من جواز تصرف یا من النقل و الانتقال، اینجور تعبیر رو باید میفهمون، نه اینکه لزوم و عدم لزوم رو بفرمایید. نکته بعدی اینه که مرحوم شیخ فرموده که بحث ما در باره عقد فضولیه، اما ایقاعات اجماعیه که فضولی در اونها باطله. بعدم فرموده که این اجماع را شهید اول در غایت المراد ذکر کرده. پس بحث بیع فضولی یعنی بحث از عقد فضولی، اجاره فضولی داخل در بحث هست و هر چیزی که عقد باشه مثل نکاح. اما طلاق چون ایقاعه، طلاق فضولی باطله. بلکه من اولا تو کلام شهید اول گشتم و چنین اجماعی که مرحوم شیخ فرموده که من پیدا نکردم، حالا شایدم باشده ولی به هر حال من که گشتم پیدا نکردم که اصلا شهید اول چنین ادعای اجماعی کرده باشه. بر فرض که چنین اجماعی در کلام شهید اول باشد، این اجماع اجماع تعبدی و کاشف از قول معصوم علیه السلام نیست. شاید مجمعین دلیلشون اون ادله که حالا روزهای آینده ذکر خواهیم کرد. پس چون این اجماع اجماع تعبدی نیست، قابل اعتماد نیست. مضافاً بر این که ما ایقاعاتی داریم که فضولی توی اونها صحیحه، مثلا بصیرت طبق نظر خیلی ها ایقاعه. اگر کسی در مازاد بر سلس وصیت بکنه، وصیت در مازاد بر سلس ایقاعه، در این حال فضولیه. اگر که برسه اجازه دادن درسته، اگر برسه اجازه ندادن باطل میشه. موارد دیگری هم میشه، مثلا فرسونی مثل صدقه، صدقه فضولی فتوا هم داریم که صحیح هست و متوقف بر اجازه. پس اینطوری نیست که مرحوم شیخ این رو مسلم مسلم گرفته که دیگه اصلا نیاز به بحثم ندارد که هر چیزی که ایقاع بود فضولی در او باطله و نیاز به بس نداره. اون چی که مهمه اینه که اولا ببینیم ایقاعات چرا فضولی بردار نیستند. مبناهای مختلفی درباره ایقاع و تفاوت بین ایقاع و عقده. میگه یک مبنا میشود بگوید فضولی توش صحیحه، روی مبنای دیگر میشود بگوید که باطله، که اینا حالا بس خواهیم کرد. و یک نکته دیگری هم که مرحوم شیخ اینجا بیان کرده اینه که اگر کسی حین العقد رضایت داشته باشه اما اذن نداده باشه، این مثالی که قبلا عرض کرده بودم سال قبل، دو تا طلبه که هم حجره هستن، یکیشون یقین داره که هم حجرش راضیه اما به اون نگفته میتونه از ضعف او استفاده کنه یا نه، یقین داره او راضیست اما طالب به زبان چیزی نگفته. اگر کسی بگوید ملاک اذن، اینجا اذن وجود نداره و تصرف حرامه. اگر کسی بگوید ملاک رضایت، اینجا رضایت وجود داره و تصرف حلاله. نظر مرحوم شیخ اینه که ملاک رضایت است نه اذن، ولذا اگر یقین داریم که اون آقا راضیه میشه تو مالش تصرف بکنیم، هرچند به زبان چیزی نگفته باشه. حالا یه دلیل مرحوم شیخ برای این فرمایش داره که انشاءالله این فرد رو بسید. Thank you.